رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای ملاقات با همتای بلاروسش الکساندر لوکاشنکو به مینسک سفر کرده است. سفر هم در وقتی صورت گرفته است که پیشروی نیروهای روسیه در جنگ اوکراین سست شده است. او 19 دکمبر به بلاروس رفت و این نخستین سفر پوتین در 3 سال اخیر به این کشور است. دفتر مطبوعات رئیس جمهور بلاروس خبر داد که دو طرف صحبت یک به یک خواهند داشت و هم مذاکرات وسیع تر با حضور وزیران همگرایی روسیه و بلاروس. با گفته بعضی تحلیلگران و نظامیان، شاید ولادیمیر پوتین لوکاشنکو را ترغیب نماید که سربازان کشورش را همراه با سربازان روس به جنگ اوکراین بفرستد. رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی گفت اوکراین آماده تمام تحولات امکان پذیر از جمله حمله از قلمرو جمهوری بلاروس است. در مسابقه بین المللی جودا که روزهای 20-22 دکمبر در اسرائیل برگزار می شود، تاجیکستان را 3 ورزشگر نمایندگی خواهد کرد. با اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودا، به این مسابقه ورزشگرانی که در رده‌بندی جهانی جودا در وزن خود تا جای 36 را اشغال کردند دعوت شدند. تا حالا برای اشتراک در این مسابقه 367 ورزشگر، 194 مرد و 173 زن از 58 کشوری 5 قاره جهان نامنویس شدند. تاجیکستان را در این مسابقه آخرین بین المللی موسم امسال 3 پهلوان معروف تاجیک که برای گرفتن امتیازها جهت دریافت راحت ها به المپیاد پاریس 2024 تلاش می‌ورزند نمایندگی خواهند کرد. آنها امامعلی نورعلی، کامرانشاه استاپیریان و تیمور رحیموف هستند. دستگاه پرزیدنت قرغیزستان روندی به طور لیزینگی خریداری کردن هواپیمای خصوصی را به انجام می‌رساند. در این باره ایربال سلطانبایف کاتب مطبوعاتی پرزیدنت قرغیزستان خبر داد. با گفته سلطانبایف، جانب قرغیزستان تصمیم گرفته است که یا از شرکت بمباردیر چالنجر و یا از شرکت امباریر لجسی هواپیما خریداری کند. این هواپیما برای سفر حیات های خورد به خارج استفاده خواهد شد. ماه سپتامبر سال 2022 صادر جبارو پرزیدنت قرغیزستان با هواپیمای خصوصی بمباردیر گلوبال اکسپرس XRS با شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا پرواز کرده بود. آن زمان سخنگوی پرزیدنت قرغیزستان خبر داده بود که دستگاه پرزیدنت تصمیم دارد هواپیمای خصوصی را به طور لیزینگ خریداری کند. سلطانبایف سخنگوی پرزیدنت قرغیزستان گفت هواپیمای تو-154 که پرزیدنت بیشتر با آن به خارج پرواز میکرد سوزشواری زیاد خرج میکرد و همزمان نه همیشه میتوانست که تا اروپا یا ایالات متحده آمریکا پرواز کند. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند یک مردی را با اتهام قتل بی‌رحمانه زن و فرزندش دستگیر کردند. ریاست کارهای داخلی ولایت سغد روز 18 دکمبر در برنامه تلویزیونی فاجعه در یک خانواده شهری مهنت‌آباد ناحیه ظفرآباد را شرح داد. به اطلاع ریاست، زاکیر اعظمف ساکن این ناحیه روز 28 نوامبر همسر 36 ساله و پسر 9 ساله اش را کشته، برای پنهان داشتن جنایت جسدها و خانه را آتش زد. دست. او را بعد از 4 روز فرار دستگیر کردند. نظری نفر گمانبر دسترس نیست. در گزارش وزارت کارهای داخلی سبب فاجعه رشک و شبهه شوهر و همسرش گفته شده است. نسبت به شخص متهم پرونده جنایتی باز شده است. در یک سال اخیر در تاجیکستان چندین حادثه کشتار زنان با دست شوهران رسانه‌ای شده است. ترانه علی دوستی، هنرپیشه معروف ایرانی، قهرمان فیلم شهرزاد، بعد اعتراضش به حکم قتل جوان بازداشت شد. هنرپیشه 38 ساله پیوسته در اینستاگرام از اعتراضگران پشتیبانی میکرد. او با نشر یک عکس بدون رویسری در صفحه‌اش به جنبش زن، زندگی و آزادی پیوسته است. علی دوستی هفته پیش در رابطه به اعدام جوانی به نام محسن شکاری اعتراض کرده بود. او به حکومت هشدار داد که منتظر عاقبت‌های عمل‌های خود باشند و سازمان‌های بین‌المللی را تنقید کرد که خاموشانه خونریزی‌ها را نظارت می‌کنند. بعد از این نوشته‌اش او را در خانه‌اش در پیش چشم دخترش بازداشت کردند. خبرگزاری تسنیم نوشته است که ترانه علی دوستی بعد دروغ پراکنی و تلاش برای برانگیختن ناآرامی متهم می‌شود. در ایران 2 ماه باز پس از مرگ مهسا امینی، دختری که او را برای بدحجابی بازداشت کرده بودند، اعتراض ساکنان دوام دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. دادستان یا عبدار کننده دولتی برای عبدالستار پیر محمد زاده روزنامه نگار تاجک 7 سال زندان طلب کرده است. طلب دادستان در حال صدا داد که پیر محمد زاده در نامه از داخل بازداشتگاه از شکنجه شدنش شکایت کرده بود. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. یکی از پیوندان عبدالستار پیر محمد زاده با شرط ذکر نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت مرافع این روزنامه نگار آخر هفته گذشته در بازداشتگاه موقتی دوشنبه برگزار شد. دادستان طلب می کند که عبدالستار 7 سال زندانی شود. دیگر چیزی نمی دانیم. یگان کس با ما صحبت نمی کند. افسود این هم صحبت ما. تلاش های خبرنگاران رادیوی آزادی هم برای گرفتن شرح بیشتر از دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی و وکیل دفاع بی‌نتیجه بود. وکیل دفاع روزنامه‌نگار بعد شنیدن سوال از صحبت خودداری کرد. در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی که پرونده پیر محمد زاده را بررسی می‌کند گفتند دادرس در سمینار است و برای همین چیزی گفتن نمی‌توانیم. مرافع دادگاهی عبدالستار پیر محمد زاده روز 13 اکتبر در بازداشتگاه موقتی دوشنبه آغاز شده بود ولی نزدیکان را به آن راه نداده بودند. دو هفته بعد از شروع مرافع پیر محمد زاده در نامه از داخل بازداشتگاه نوشت او را شکنجه کردند تا گناه ناکرده اش را به دوش گیرد. بعد پخش این نامه از طریق رادیوی آزادی دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی محاکمه پیر محمد زاده را باز داشت و از دادستان کل تاجیکستان خواست که شکایت او را درباره شکنجه شدنش تحقیق کند. مقامات تا حال درباره نتیجه این تحقیق چیزی نگفتند. عبدالستار پیر محمد زاده 8 ایول امسال باز داشت و به همکاری با سازمان های ممنوع گمان بر شد. این روزنامه‌نگار در نامش از داخل بازداشتگاه همگونه رابطه با گروه های ممنوع را رد کرده بود. پیر محمد زاده یک از 7 روزنامه‌نگار بلاگری تاجیک است که در نیم سال بازداشت شدند. اکثر این خبرنگاران به سالهای طولانی زندان محکوم شدند و این کار نگرانی سازمان های حامی حقوق را به میان آورد. صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در پی اشتراک بسیار کمی مردم در انتخابات پارلمانی تونس، احزاب مخالف این کشور خواستار استعفای پرزیدنت قیس سعید شدند. تفصیلات را در این گزارش من محمد وفا رضازاده ارائه می‌کنم. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، تنها 9% افراد دارای حق رای دهی در انتخابات پارلمانی شرکت کردند. احزاب مخالف این حالت را شرمندگی سیاسی حزبی حاکم خواندند. قیس سعید برای تحکیم جایگاه سیاسی و اصلاحات اقتصادی مورد نظر خود چند ماه پیش پارلمان این کشور را پراکنده کرد و دستور داد که انتخابات پیش از مهلت برگزار شود. این فقط یکی از اقدامهای قیس سعید برای افزایش قدرت سیاسی خود در تونس، گهواره انقلابهای بهار عرب است. پرزیدنت زین العابدین بن علی در سال 2011 در پی اعتراضهایی که سراسر تونس را فرا گرفت و عربستان سعودی گریخت. او حدود 24 سال قدرت را در اختیار داشت. از آن زمان تونس تنها کشور انقلاب کرده عربی بوده است که نظامی دموکراتی داشت. اما گروه های مخالف میگویند که قیس سعید در نظر دارد دوباره نظامی دیکتاتوری را به کشور بازگرداند. او در ماه ایول امسال نیز همه‌پرسی قانونی اساسی را برگزار کرد و تنها 30% افراد دارای حق رای دهی در همه‌پرسی اشتراک کردند. گزارش کمیسیون انتخابات تونس میگوید از 10 میلیون شهروندی که دارای حق رای دهی میباشند تنها 800 هزار نفر در انتخابات پارلمانی شرکت کردند. این به آن معنا است که میزان اشتراک در انتخابات تنها 9% بوده است. در انتخابات قبلی که سال 2019 برگزار شد 40% از انتخاب کنندگان اشتراک کرده بودند. حزب مخالف النهضه در واکنش به مشارکت کمی رای دهندگان با نشر پیامی در صفحه فیسبوک خود اعلان کرد از مردم بزرگ تونس سپاسگزاریم. مردم انتخابات را تحریم کردند. احمد نجیب رئیس ائتلاف جبهه رهایی عبارت از 5 حزب مخالف نیز نتیجه مشارکت کم مردم را زلزله سیاسی با پیامدهای چشمگیر خواند و خواستار استعفای پرزیدنت قیس سعید شد. اما فاروق بوعسکر رئیس کمیسیون انتخاباتی تونس ادعا کرده است که سبب اشتراک کم مردم در انتخابات قانون‌های نو بوده است که دست نامزدها برای خرید آرا با رشوه را بسته است. منتقدان می‌گویند قیس سعید انتخابات را به دخالت احزاب سیاسی یا جامعه مدنی طراحی کرده است. نیروهای مخالف انتخابات قبلی پارلمانی را هم تحریم کرده بودند و بعد از اشتراک کم مردم، ائتلاف جبهه رهایی خواستار اعتراضهای خیابانی برای فشار به قیس سعید برای استعفا شده بود.
رهگذر بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیبا.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه کیجی.
سفارت تاجیکستان در روسیه خبر داد که جسد شایره رحیم قلو و مهاجری 23 ساله تاجیک و دختر 4 ساله او را به وطن انتقال میدهند. شایره همراه با اومیگلسون پیرخونه و دختر 4 ساله شب 13 دکبر در ولایت مسکو از بویگا زهرالودچه فافتیدند. نزدیکانش گفتند که امکان ندارند جسد را به تاجیکستان انتقال دهند. جزئیات بیشتر موضوع را من سرو نوزیر هولو ارائه میکنم. روز 19 دکبر سفارت تاجیکستان در مسکو خبر داد که برای انتقال جسدها با مقامات روسیه همکاری دارند. ما این قضیه را از اول پیگیری داشته. مشکلات تنها در آن بود که خویشاوندان نزدیک فافتیدگان در فدراسیای روسیه قرار نداشتند. طوری معلوم است جسدها تنها به خویشاوندان نزدیک سپرده می شود. همچنین باید قید کنیم که از جانب سفارت همه کمک‌های ضروری برای انتقال دادن جسدها به وطن صورت گرفته است دادند. گفته شده است در خبرنامه سفارت. پیشتر دوتیتونی ولایت مسکو خبر داده بود که مهاجران تاجیک در خانه یک ثروتمند چینی کار می‌کردند. آن شب لوله گاز در یک اتاق‌های خانه شکاف شده بود. تمامی اطراف را پخش کرده است. از بوی گاز مهاجران بیدار نشده فافتیدند، ولی به گفته دوتیتونی لیو چین شهروند چین که همراه مهاجران در آن حوله بوده است زنده میموند و به یاری تجلی زنگ میزند. صاحب خانه در روسیه نبوده است و این مرد چینی کاری مهاجران را نظارت میکرده است. همراه با شویره و دخترش جوان دیگری مهاجر با نام دلر نیز بوده است که جسد او را به وطن روان کردند. پروین عبدالله و دختر خاله شویره روز 18 دکبر به رادیو آزادی گفت در روسیه کسی ندارند و نمیدونند چی طور جسدها رو از سردخانه گرفته به وطن فرستند.
انا موی را برده نتونستست. مرگ دمودا نمیتا روز دشنبه میگمتیم. سه روز ما نیفتیم که از تاجیکستان شوهرش دیده شده گیایی اپم. شوهرش میگه که وای در مرگ مردگیه ما بوبر نمیکنیم. میریم خونه و درش محکم. یک کس نم خلی نمی برویا بگه که نیستن یا هستن.
روسیه مکانی کاری حدود 1 میلیون مهاجری تاجیک است. سالهای اخیر به مهاجرت رو آوردن زنان نیز افزایش یافته است. بر اساس آمارهای رسمی حدود 80 هزار زن تاجیک برای کار به روسیه رفتند. فوتی مهاجران در سوختار، صدمه های نقلیاتی و دیگر حادثه های تصادفی زیاد ثبت شده است. سال بیش از 1000 تابوتی مهاجران را به وطن می آورند.
تنهایم با جانم قسم دل و قسم با تو میمانم مکن خستم دل شکستم آب بستم شدم مرا بس دیگر جفا نخواهم دیگر بگیرم بابر یار بیبت کن دیگر این شراب بیر چرا با
وقتی من تنهایم دیره بیت رو تحریف رو من نمیدارم
پدری توجیک در امریکا هواپیمایی خوردی آموزشی خریده و فرزندش درسی هوانوردی می دهد. تمرین هوانوردی در امریکا خرجی زیاد دارد ولی عبدالرزاق عبداللایف راه کم خرج را پیدا کرده است. تفصیلات بیشتر را من شعلای عبدالله گزارش می دهم. عبدالرزاق عبداللایف زاده تاجیکستان و مقیم امریکا است. اداره هواپیما برای او یک سرگرمی است ولی پسر او احمد جان جدن به آموزشی هوانوردی مشغول شده است. او تازه 17 ساله می شود اما از حالا می تواند هواپیمایی را که پدر برایش خریده است اداره کند.
از بنزین گرفته است فیول سم برای دیدن که در درون بنزین یعنی کراسین آب یا کیاگان دیگر چیز نباشد.
آب باشد باز موتور شما می تواند درگیرد.
کاری پدر و پسر پیش از پرواز چون خلبان‌های دیگر از سنجش قسم‌های هواپیما شروع می شود. احمد جان هم برابر پدر در این کار سهم می گذارد. در امریکا برای هوانوردی کسبی شدن کس باید حداقل 1500 ساعت هواپیما را اداره و پرواز کند. نه کمتر از 100 ساعتش باید پرواز در هواپیمای دورو دو محرک باشد. در آموزشگاه‌های هوانوردی امریکا ارزش یک ساعت پرواز حدود $150 نرخ دارد، قیمتی که نه همه توانی پرداختش را دارد. عبدالرزاق عبداللایف برای آموزش هوانوردی با پسرش راهی آسان‌تر را پیدا کرد. او هواپیمای سسنا 172 سکای هوک خرید و احمد جان حالا مالک آن است. عبدالرزاق عبداللایف میگوید این هواپیما بیشتر برای آموختن یعنی خاص برای تجربه آموزی ساخته شده است.
در اصل این عملیاتی گیم هواپیما برای آموختن تجربه آموزی.
در امریکا تنها بعد 17 سالگی به کس اجازه اداره هواپیمایی خصوصی داده می شود. این سند قدم نخست برای به دست آوردن اجازت نامه هوانوردی کسبی است. احمد جان نیت دارد در یک ماه آینده زینه نخست را در این راه فتح کند.
من یکمین بار 14 ساله بودم که سمالت را آمدم خریدم. 14 ساله بودم، بعد وقتی که 16 ساله شدم سولو فلایت یعنی خودم تاقه سمالیت پرواز کردم. بعد یک دو ماه پیش 17 ساله شدم، یعنی حاضر من در مابین یک ماه پلان دارم که رفته یعنی پرایویت پایلوت لایسنس خود را گیرم. برای که باید شما 17 ساله شاید برای لایسنس را گرفتن، یعنی خود همون حجتی هواپیمایی را.
در تاجیکستان آموزشگاه یا دانشگاه‌های هوانوردی وجود ندارد و متخصصان این ساحه در خارج آماده می‌شوند. در گذشته کوشش‌های تأسیس مکتب خصوصی هوانوردی از سوی یک گروه تشبثکاران ناکام شده بود. از این رو حواسی هوانورد شدن بسیاری از نورسان در کشور تنها ارزو باقی میماند. احمد جان میگوید در امریکا بورسیه های تحصیل برای آموزشی هوانوردی وجود دارند که قسمان خرج پرواز و تجربه آموزی را جبران میکنند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ارناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر ماندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ارناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی میابید.
با قطره بارانی چمن شدن جبهه مقاومت ملی را در بدخشان افغانستان، برخی بازگشت دوباره نارامی و ایده دیگر پیدا شدن دیوار محافظتی در مرزهای تاجیکستان و امکان یاری به این جبهه می دانند. سومی ها به دراز مدت بودن این تلاش ها باور ندارند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. در دو ماه اخیر جبهه مقاومت ملی زیر رهبری احمد مسعود از حضور خود در ولایت بدخشان افغانستان خبر داد. در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های محلی از حمله این جبهه به طالبان پیوسته خبر نشر می‌شود. این خبرها زمان جدی گرفته شدند که روزی 3 اکتبر جبهه مقاومت با نشر ویدیو به اسارت خود گرفتن رئیس ناحیه شکای را که از جانب طالبان تعیین شده است اثبات کرد. هرچند این جبهه بعداً اعلان کرد که رئیس شکای ناحیه هممرز با تاجیکستان را با بیش از 10 همراهش رها کرده است، ولی این خبر توانایی از این جبهه را به نمایش گذاشت. جانبداران جبهه مقاومت ملی در شبکه‌های اجتماعی گفتند هدف آنها تصرف اسلحه طالبان در این ناحیه بود و حالا با آن درجه قدرت ندارند که اداره یک ناحیه را به دست بگیرند و نگاه دارند. به گفته فعالان جبهه مقاومت، فعلا تا پورا تکمیل شدن جبهه آنها به جنگ چریکی با طالبان برتری می‌دهند. تحلیلگران دیگر نیز بر اینند که جبهه مقاومت هنوز به تصرف منطقه و استادگری دوامدار در برابر طالبان قادر نیستند که تمام سلاح و مهمات پیشرفته ارتش افغانستان را در اختیار دارند. جبهه تا کنون بیشتر در ولایت پنشر و اندراب ولایت بغلان فعال بود. مجیب رحیمی، سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی در حکومت پیشین افغانستان، میگوید چون طالبان راه جنگ را پیش گرفتند و بالای قوم‌های دیگر کشور ظلم کردند، فعال شدن جبهه در هر منطقه افغانستان طبیعی است. به قول او، پوره شکل گرفتن مقاومت علیه طالبان زمان می‌خواهد، چون آمدن این گروه به قدرت در افغانستان ناگهانی بود. او افزود دو عامل بر رسمیت نشناختن حکومت طالبان از سوی جامعه بین المللی و فشار طالبان بالای مردم انگیزه مقاومت را بیشتر می‌کند. دلیلی در شمال فعال شدن مقاومت هم به اندیشه او کوچی اجباری تاجیکان و ازبکان و به جای آنها آوردن پشتو از جنوب افغانستان است.
زمینه مخالفت با طالب وجود دارد. در یک سال گذشته از خشونت، از ظلم، از تمام وسایل و ابزاری را که شما فکر میکنین به خاطر ضربه زدن به مردم شمال و خصوصا تاجیکا استفاده کردن. حوادث بسیار تلخ در پنچر اتفاق افتاد. مردم ظلم کردن، بالایش اسیرها را کشتن، مردم عادی را. بالاخره مردم اونو مجبور شده که در کوها برن، حمله طالب جنگ بکنن. حالا این دایره مقاومت برداشت میسته که وسیع‌تر میشه، گسترش پیدا میکنه، چون هم زمینه مقبولیت و مشروعیت داخلی و منطقه‌ای طالبان فراهم نیست و مخالفت علیه طالبان بسیار جدی.
طالبان که اکثرا از قوم‌های پشتون هستند، به گفته آگاهان وز، با بهانه مبارزه در راه اسلام بیشتر سیاست‌های قومی را دنبال می‌کنند. راهی که آنها پیش گرفتند، نارامی نسبی که از سال گذشته در مرزهای تاجیکستان وجود داشت دوباره خلل‌دار شده است. تاجیکستان همیشه از ناامن شدن مرز افغانستان با تاجیکستان نگرانی داشت. حالا کارشناسان میگویند فعال شدن جبهه بیشتر به فایده تاجیکستان خواهد بود. مجیب رحیمی میگوید کشته شدن ایمن از زواهری در کابل نشان داد که طالبان از گروه‌های دیگری تروریستی پشتیبانی میکنند. و افزود حالا در مرزهای افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی صدها جنگجوی تاجیک و ازبک نگهداری میشوند. از این رو فعال شدن جبهه مقاومت به سود کشورهای آسیای مرکزی خواهد بود.
جنگایی که در این مناطق صورت میگیره تقویت شوه و نیروهای شمال بتونن مناطق شمال بگیرن، مثلا بدخشان بگیرن، تخار بگیرن، قندوز بگیرن و نیروهای ازبک مربوط جنرال مارشال سید دوستم بتونن جوزجان و سرپل و بلخ و این منطقه را بگیرن. استاد عطا و اینا همین نیروهایی که مخالف طالب هست که خود به خود یک کمربند امنیتی برای حفاظت از امنیت آسیای میانه و تاجیکستان ایجاد میکنه. درست است که تاجیکستان کار بزرگی کرده برای حمایت از همتبارا و از ملت تاجیک، ولی در این حال اگر این کار نکنن و امنیت خودی کشورها هم جدا مورد تهدید.
مقامات بارها گفتند که طالبان از گروه انصارالله که اکثر جنگجویانش زاده تاجیکستان هستند پشتیبانی میکند. تحقیق رادیو آزادی نیز سال گذشته ثابت کرده بود که طالبان در امور مرز افغانستان با تاجیکستان جنگجویان انصارالله را مقام دادند.
میان مقامات تاجیکستان و طالبان بارها بحث لفظی صورت گرفت. از این رو پیدا شدن جبهه مقاومت در شمال افغانستان را برخی فشار بالای طالبان میدانند که از اهدافی که بیرون از کشور دارند از سر دور کنند و مشغول مبارزه های داخلی باشند. تاجیکستان بارها به حمایت از جبهه مقاومت صدا بلند کرد. معلوم نیست که این پشتیبانی با صدا بلند کردن از منبرهای منطقه‌ای و جهانی محدود می شود یا تاجیکستان به این جبهه کمک مالی نیز می کند. با وجود تهدیدهای آشکار و نهانی طالبان، تاجیکستان پشتیبانی معنویش را از جبهه مقاومت کم نکرد و اکثر رهبران آن را در خاک خود جای داد. این را برخی ترس امام‌علی رحمان از قوت گرفتن مخالفان اسلامیش با الهام از طالبان، ولی برخی آن را پشتیبانی از همتواران می دانند. یک کارشناس از تاجیکستان که نخواست نامش ذکر شود گفت پشتیبانی حکومت امام‌علی رحمان از جبهه مقاومت بیشتر به اهداف افراطی طالبان ربط می گیرد. احمد خان اندر نظامی سابق افغانستان که بیشتر همچون طرفدار طالبان صحبت می کند توانایی جبهه مقاومت را ناچیز می داند. او بر این است که جبهه مقاومت آرامی نسبی را که طالبان آوردند به هم زده است. چون مخالفان طالبان می گویند این گروه هزاران بیگناه را قتل کرد، فشار را بیشتر کرد و برایشون انتخاب بجز جنگ نگذاشت. احمد خانی اندر نظری دیگر دارد.
جبهه مقاومت توان جنگ جبهه‌ای را با امارت اسلامی و یا طالبان ندارد، اما می تواند که ذریع جنگ‌های چریکی امنیت که طالبان آورده است مخشوش بسازد. اگر طالبان در داخل کشور مشروعیت را به دست نبرد و با اپوزیسیون که جبهه مقاومت است و دیگر گروه ها شاید وجود داشته باشد یک مصالحه ملی ننماید، استخبارات منطقه میتواند که جبهه مقاومت را تقدیم باشد و تقدیم بدهد. یک جنگ که برای امارت اسلامی افغانستان درد سر باشد وجود خواهد داشت، اما موافقتشان مشکل است.
اندری سرنکو تحلیلگر نظامی روز که حادثه های افغانستان را پیگیری میکند نظری برعکس دارد و فعال شدن جبهه مقاومت را جدی میداند. او گفت در بدخشان و تخار پیدا شدن مسلحان جبهه مقاومت نشان داد که این جبهه از محدوده پنچر و اندراب بیرون شده است. با گفته او برای تاجیکستان فعال شدن جبهه مقاومت ملی در بدخشان چالش و امکانات نوی تاثیر به طالبان را فراهم میسازد. طالبان که سال پیش افغانستان را تصرف کردند به هیچ خواسته جامعه جهانی پاسخ مثبت ندادند. دختران را از تحصیل دور کردند، زنان را اجازه کار ندادند، آزادی های شهروندان را محدود نمودند، قتل و تعقیب نظامیان سابق را با وجود وعده عفو دوام دادند، بالای تاجیکان، ازبک ها و هزاره ها فشار را زیاد کردند. قاسم شای بیگ محمد تحلیلگر تاجیک میگوید قبل از سر قدرت آمدن طالبان تبلیغات صورت گرفت که این گروه اصلاح شده است، ولی وقت نشان داد که تغییر نکردند. او گفت فعال شدن گروه های ضد طالبانی به منفعت منطقه است.
در هر صورت شکل گرفتن جریان های ضد طالبانی، یعنی جریان های ضد زندگی با معیارهای قرون وسطایی، نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای کل کشورهای آسیای مرکزی و جهان متمدن بسیار ضرور و لازم است. زیرا ادامه وضعیت فعلی در افغانستان و ادامه سلطه طالبان بر ملت این کشور در چشمانداز بلند مدت می تواند بر جریان های افراطی موجود در منطقه های هممرز با افغانستان امید ببخشد. از این نظر تقویت جریان های ضد طالبانی در مناطق شمالی افغانستان و همچنین سایر مناطق این کشور همسایه ما در چشمانداز میان مدت و دراز مدت هم به نفع تاجیکستان و هم به نفع کشورهای آسیای مرکزی خواهد بود.
جبهه مقاومت ملی زیر رهبری احمد مسعود، پسر احمدشاه مسعود، فرمانده شناخته، از نخستین گروه ضد طالبانی بود که در ولایت پنچر به فعالیت آغاز کرد. جبهه مقاومت هرچند منطقه را زیر نظارت ندارد، در پنچر، منطقه اندراب بغلان، ولایت‌های تخار و بدخشان ضد طالبان می‌جنگد. طالبان تا چند فعالیت‌های این گروه را انکار می‌کردند، ولی در دو ماه اخیر تصدیق می‌کنند که با جبهه مقاومت درگیر هستند.
داری کب کی داری من دیگرم تو دیگری من دیگرم تو دیگری دل بری لب شکری و من دیگرم تو دیگری من دیگرم تو دیگری ای پری کب کی داری و من دیگرم تو دیگری من دیگرم تو دیگری دل بری لب شکری و من دیگرم تو دیگری من دیگرم تو دیگری جان سیمو زاری تو اختاری تو میپری و من دیگرم تو دیگری من دیگرم تو دیگری دگر دانک درو مر جان سیمو زاری تو اختاری تو میپری و من دیگرم تو دیگری من دیگرم تو دیگری ای پاری کب کی داری من دیگرم تو دیگری من دیگرم تو دیگری دل بری لب شکری من دیگرم تو دیگری من دیگرم تو دیگری دریو من دیگرم تو دیگری من دیگرم تو دیگری دی بری لب شکری و من دیگرم تو دیگری من دیگرم تو دیگری
تیم ملی ارجنتینا که در بازی نهایی جام جهانی فوتبال در قطر دسته فرانسه را از روی سلسله پنالتی با حساب 4-2 شکست داد، بار سوم به عنوان قهرمان جهان دست یافت. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. بازی نهایی شب یکشنبه 18 دکبر در ورزشگاه لوسیل ایکونیک شهر لوسیل قطر با حضور 90,000 تماشابین برگزار شد. نیمه اولی دیدار که با برتری ارجنتینی ها صورت گرفت با حساب 2-0 خاتمه یافت. لیونل میسی در دقیقه 23 از پنالتی یا جریمه 11 متری حساب را باز کرد. گل دومی ارجنتینی ها را در دقیقه 36 انگل دی ماریا از مسافه نزدیک به دروازه وارد نمود. نیمه دومی بازی تماما رنگی دیگر گرفت. فرانسوی ها که خیلی فعال شدند توانستند به دروازه ارجنتینی ها 2 زده حساب را برابر نمایند. حملگر کیلیان مبابه در دقیقه 80 از پنالتی حساب را تغییر داد. بعد 1 او گل دوم را به ثمر رساند. حساب برابر شد 2-2. بر اساس دستور مسابقات 3 زمان اضافه 2:15 تعیین شد. در دقیقه 108 میسی باز دستش را به پیش برآورد 3-2. بعد 10 به مبابه میسر شد که از پنالتی حساب را برابر نماید 3-3. در واقع مبابه با 3 در این بازی زدهش هتریک کرد. دسته غالب قهرمان نوی جهان از روی سلسله پنالتی معین گردید. هر 4 ضربه ارجنتینی ها به نشان رسید، ولی فرانسوی ها تنها 2 زدند. همین طریق منتخب ارجنتینا از روی سلسله پنالتی با حساب 4-2 پیروز شد. منتخب ارجنتینا که بار ششم در فینال قهرمانی جهان بازی کرد، 3 جام جهانی و مدال های طلای مسابقات را به دست آورده است. منتخب فرانسه هرچند کوشش زیاد کرد نتوانست عنوان قهرمان جهان را نگه دارد. قبلا فرانسوی ها 2 جام جهانی را صاحب شده بودند. با دسته ارجنتینا که در فینال جام جهانی فوتبال در قطر غالب شد، جام قهرمانی، مدال های طلا و جایزه مالی به مبلغ 42 میلیون دلاری ایالات متحده آمریکا تقدیم گردید. به دست فرانسه که جای دوم را گرفت، مدال های نقره و 3 میلیون دلار سپرده شد. به دست منتخب خرواتیا که در بازی برای جای سوم تیم ملی مراکش را با حساب 2-1 شکست داد، مدال های برنجی و 27 میلیون دلار تقدیم گردید. امین سبحانی، متخصص ایرانی که به حیث مربی فوتبال در تاجیکستان کار میکند، درباره مسابقات قهرمانی جهان در قطر چنین ابراز نظر کرد.
این جام جهانیه که الان دیدیم، از شروع جام جهانی تیم‌هایی که دیدیم و نتایجی که پیش اومد، کاستاریکا 7 تا خورد، از اسپانیا و ایران 6 تا خورد، استرالیا 4 تا خورد و عربستان میاد یک تیم آرژانتینی که مدعی قهرمانی این جام میاد میبرد، آلمان به همین شکل ژاپن میبرد. چون امروز در فوتبال دنیا تاکتیک های دفاعی بیشتری شده و حتی ضعیف‌ترین تیم‌ها میتونن با اتخاذ یک تاکتیک های دفاعی از بزرگترین تیم های دنیا هم خال بگیرن. یک مقدار تیم ها از نظر فنی به هم نزدیک شدن و به هم به راحتی امتیاز نمیدن.
حمله‌گری 35 ساله لیونل مسی که در مدت فعالیت ورزشیش به دست آورد های بزرگ مشرف شده است، اولین بار با عنوان قهرمان جهان دست یافت. مسی بهترین بازیگر قهرمانی جهان در قطر گردید و با جایزه توپ طلایی مکافاتانیده شد. او در تاریخ اولین فوتبال باز است که دو بار این جایزه را به دست آورده است. از این پیش توپ طلایی را مسی در قهرمانی جهان سال 2014 گرفته بود. حمله‌گر منتخب فرانسه کیلیان مبابپه 24 ساله که 8 گل زده است، همچون نشانزن بهترین مسابقات در قطر با بوتسی یا پویفزال تلایی سرفراز گشت. جایزه بهترین دروازه‌بان با امیلیانو مارتینز 30 ساله دروازه‌بان منتخب ارجنتینا سپرده شد. همین طریق جام جهانی فوتبال در قطر که با شرکت 32 دسته منتخب 20 نوامبر شروع شده بود، 18 دکبر به پایان رسید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم.
در همایش منطقوی همبستگی اولمپی که آن را شروع اولمپی آسیا از 4 تا 7 دکبر در شهر ریاض عربستان سعودی برگزار کرد، نمایندگان کمیته های ملی اولمپی شرکت ورزیدند. تاجیکستان را در این همایش نایب پرزیدنت کمیته ملی اولمپی دلشاد نظرف و دبیر کلی این کمیته محمد شاه عبدالله‌زاده نمایندگی کردند. مدیر بخش بازی های ورزشی شورای اولمپی آسیا حیدر فرمان گفت که همایش 4 روزه برای وکیلان کمیته های اولمپی زمینه کامل را فراهم آورد تا مسائل مورد توجه طرفین به خصوص آمادگی ها به دو بازی مجموعه شورای اولمپی آسیا در سال 2023، بازی های 19 آسیایی در هنگجوی چین از 23 سپتامبر تا 8 اکتبر و بازی های 6 آسیایی را در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی در بانکوک و مضافات چونبوری تایلند از 17 تا 26 نوامبر بررسی نمایند. در همایش اینچنین مسئله آمادگی ها با بازی های 33 تابستان اولمپی در پاریس بررسی شد. از نام کمیته اولمپی و پارالمپی عربستان سعودی عبدالعزیز البقوس گفت که همایش به کمیته های اولمپی در مورد آمادگی ها به المپیاده پاریس 2024 کمک خواهد کرد. جف سیو، نایب مدیر بخش روابط بین المللی کمیته تدارکات بازی های آسیایی گفت که 54 میدان مسابقات در 6 شهر و 31 تمرینگاه مستقل مورد استفاده قرار گرفتند. بازی های 6 آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی در تایلند، 35 نمود رسمی ورزش و 2 نمود ورزش نمایشی در مجموع 334 چورابینی را در بر میگیرد. ورزشکاران تاجیک در جام جهانی بوکس میان کشورهای اخراج کننده نفت به خاطر قهرمان مهنت سوسیالیستی فرمان سلمانوف که از 5 تا 10 دکبر در بلایارسک روسیه برگزار شد 6 مدال، 2 نشان طلا، 1 نقره و 3 برنج به دست آوردند. این مسابقه عنعنوی بین المللی که بار 19 دایر گردید با اشتراک ورزشکاران از آذربایجان، مصر، کنگا، گرجستان، بلاروس، تاجیکستان و ازبکستان برگزار شد. رقابت ها از روی 11 وزن میانی مردان و 6 وزن میانی زنان صورت گرفت. در مسابقه زنان میژگان صمدوا در رقابت ها در وزن تا 57 کیلو مدال طلا به دست آورد. او در فینال یوگنیا لاچکانوای روسیگی را مغلوب کرد. ضمناً میژگانه سال گذشته نیز با گرفتن مدال طلای جام جهانی بوکس دست یافته بود. بعد پیروزی غالب دو کاراته جام جهانی بوکس میژگانه صمدوا در صحبت با رادیوی آزادی گفت که قوه آزمایی نهایی برایش خیلی دشوار بود، زیرا بعد نیم فینال تخت پشتش سخت درد میکرد.
اولش که همین سپورت های یک سپورت بیگو مایبی نمیشود و بعدش که این یک برای ما افتخار است که توانستم با مدال طلا و برتری بلند به تاجیکستان برگشتم.
در مسابقه زنان دو ورزشکار دیگری تاجیک شایره زلقینارو در وزن تا 60 کیلو و مهریناز مظفرو در وزن تا 81 کیلو جایهای سیوم را گرفته با مدالهای برنجی مکافتانیده شدند. در محاربه های نهایی میانی مردان مشتزن تاجیک شمشیر سعیدف در وزن تا 67 کیلو مدال طلا به دست آورد. او در فینال روسلان پیدگرنیک روسیگی را شکست داد. ورزشکاران تاجیک در مسابقه مردان باز دو مدال دیگر گرفتند. شهباز حیاتوف در وزن تا 86 کیلو با مدال نقره و نیکروز سلیموف در وزن تا 80 کیلو با مدال برنجی سرفراز شدند. مهرزاد صوفیف پهلوانی تاجیک در اولین مسابقات قهرمانی جهان آید به گوشتی کورس یا کورش قزاقی که در شهر آستانه قزاقستان جریان دارد مدال طلا به دست آورد. این ورزشکار تاجیک در روز دومی مسابقه 13 دکبر در رقابت ها در وزن تا 60 کیلو به همه رقیبانش پیروز شده به فینال راه یافت. او در قوازمایی نهایی برگشتگیری قزاق مرد نعمت‌اللهیف دست بالا شده با مدال طلا و جایزه مالی به مبلغ $2,000 ایالات متحده آمریکا سرفراز گشت. ضمناً این دومین مدال ورزشکاران تاجیک در این مسابقات قهرمانی جهان می باشد. در روز اول رقابت ها 12 دکبر پهلوان معروف تاجیک همروز رجبف در رقابت ها در وزن تا 82 کیلو مقام سیوم را کسب کرده مدال برنجی و $500 ایالات متحده آمریکا گرفت. ضمن آن همروز رجبف در مسابقات قهرمانی سامبو آسیا دو بار سالهای 2016 و 2021 در وزن تا 74 کیلو به عنوان قهرمانی دست یافته است. و اینچنین در مسابقات قهرمانی سامبوی جهان سال 2016 مدال برنجی به دست آورده است. همروز رجبف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در آیله دهخان تولد شدم و خردی به مشق تمرین بسیار شغل داشتم و پدرم را به تالار ورزشی در نهای جبال اصلو که قرار دارد لنگلیف نام دارد با اونجا برد و از این 19 سالگی به عنوان استاد ورزشی جمهوری تاجیکستان نایل گشتم.
در این مسابقات جهانی 350 گوشتگیر از نزدیک 40 کشور اشتراک دارد. جسمین انیمر ورزشکار تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان در رشته بادی بیلدینگ یا بدنسازی در شهر پوکت تایلند صورت گرفت. در رقابت های انفرادی میان زنان پیروز شده با مدال طلا سرفراز گشت. این دومین پیروزی جسمین در موسم امسال می باشد. او ماه ایول در مسابقات قهرمانی آسیا آید با بادی بیلدینگ در جزیره های مالدیو با گرفتن 2 مدال طلا و نقره دست یافته بود. جسمین از سال 2015 با ورزش شغل می ورزد. او اول با پاور لیفتینگ یا وزن برداری مشغول بود. بعدن بادی بیلدینگ را انتخاب کرد. با گفته مربیش اولیم پرپیف، جاسمین که همراه والدینش در شهر مسکوی روسیه زندگی میکرد، پس از ختم مکتب میانه به دانشگاه سلاوینی روسیه و تاجیکستان داخل شد. حالا او در دوشنبه به سر میبرد. فدراسیه بادی بیلدینگ و پاور لیفتینگ تاجیکستان سال 2003 با ابتکار تالیه خالنظرف قهرمان جهان تأسیس یافته، رئیس این فدراسیه هم خودی اوست. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت وظیفه اساسی فدراسیه در همین حال جلب سرپرستان برای دستگیری ورزشکارانی می باشد که در مسابقات بین المللی تاجیکستان را نمایندگی می کنند. آقای خالنظرف افزود
این نوع ورزش مبلغ طلب است، چون که اون ماشین های ورزشی، اون ترینژور هایی که ما در ورزشگاه مون می گذاریم نرخی بلند دارند و می خواستیم که در آینده یاری مالی بسیارتر شود، زیرا ما توانیم هرچی بیشتر جوانان رو به این نوع ورزش جلب نماییم.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته های منتخب ارجنتینا و فرانسه به فینال جام جهانی فوتبال در قطر راه یافتند. 13 دکبر ارجنتینا در بازی اول نیمه نهایی تیم ملی خرواتیا را با حساب 3-0 شکست داد. منتخب فرانسه باشد 14 دکبر در بازی دوم نیم فینالی تیم ملی مراکش را با حساب 2-0 مغلوب کرد. با این ترتیب منتخب ارجنتینا در بازی نهایی که روز یکشنبه 18 دکبر دایر می‌گردد با تیم ملی فرانسه برای عنوان قهرمان جهان مبارزه می‌برد. منتخب خرواتیا روز شنبه 17 دکبر با دسته مراکش برای جای سیوم تلاش می‌کند. در روی خط بهترین نشانزنهای قهرمانی جهان در قطر، حملگر منتخب فرانسه کلیان مبابپه با 5 گل زده‌اش در مقام اول است. ارجنتینی لیانیل مسی نیز 5 گل زده است که 3 تاش از پنالتی می باشد. او در جای دوم قرار دارد. خولیان آلوارسی ارجنتینی و اولیویه ژیروی فرانسوی با 4 گلی متناسبان جای های 3 و 4 را کسب کردند. منوچهر جلیلوف حملگری دسته استقلال دوشنبه و تیم ملی فوتبال تاجیکستان بهترین بازیگری کشور در سال 2022 اعلان شد. بجز از منوچهر جلیلوف، دروازه‌بان دسته استقلال رستم یتیموف و حملگری تیم خوجند شهری خوجند جهانگیر ارگاشف برای عنوان بهترین بازیگری سال مدعی بودند. در نتیجه منوچهر جلیلوف 32 ساله در این نامینیسیا غالب شد. او اینچنین صاحب جایزه بهترین نشانزن لیگ عالی گردید. جایزه بهترین دروازه‌بان لیگ عالی به رستم یتیموف از دسته استقلال سپرده شد. جایزه بهترین حمایتگر لیگ عالی را احتم نظرف از تیم استقلال گرفت. طاهرجان تقی‌زاده از دسته ختلان بهترین نیم حمایتگر لیگ عالی اعتراف گشت. جایزه بهترین مربی لیگ عالی نصیب اجرا کننده وظیفه سرمربی استقلال علیشیر تختایف شد. جایزه بهترین لیگیانیر یا بازیگر خارجی که در مسابقات قهرمانی تاجیکستان هنرنمایی میکند با ساموئل افوری از دسته روشنی کلوب تقدیم گردید. گلمراد سعدالله از شهر دوشنبه بهترین داور سال دانسته شد. وی به رادیوی آزادی گفت
برای شامل شدن به هیئت داوران ممتاز کنفدراسیون فوتبال آسیا مخصوص مرحله های امتحان ها دارد که در مدت یک سال داور را از جهت جسمانی دانستن زبان انگلیسی امتحان میکنند. بعد از گذشتن سپردن هر یک مرحله به مرحله دیگر اجازت میتند، یعنی که داور با طور اتوماتیکی به هیئت داوران ممتاز کنفدراسیون فوتبال آسیا شامل میشود.
مراسم جایزه سپاری لیگ فوتبال تاجیکستان که در آن برندگان جایزه های انفرادی در سال 2022 معین شدند، 13 دکبر در تالار کاخ سروش دوشنبه دایر گردید. از روی نتیجه گیری موسم فوتبال سال 2022 در این روز غالبان از روی 15 نامینیسی لیگ عالی تاجیکستان، مسابقات کشور بین دسته های لیگ یکم و مسابقات میان دسته های جوانان لیگ عالی معلوم شدند. اینچنین به بهترین نشانزن های لیگ های عالی و یکم، مسابقات قهرمانی کشور بین جوانان جایزه ها تقدیم گردید. مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دختران تا 17 ساله که در شهر باختری ولایت ختلان دایر گردید، با پیروزی تیم پنچری ناحیه جلال الدین بلخی به انجام رسید. مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دختران تا 17 ساله در دو مرحله مقدماتی و نهایی برگزار شد. در مرحله اول 14 دسته در دو گروه با هم رقابت کردند. بعدی چنبستی بازی های منطقوی از هر گروه 3 دسته به مرحله نهایی راه یافتند. همین طریق در مرحله نهایی مسابقات 6 دسته شرکت ورزید. در بازی نهایی دسته پنشیری ناحیه جلال الدین بلخی تیم بشکنتی ناحیه ناصری خسرو را با حساب 2-1 مغلوب کرده با جام قهرمانی و مدال های طلا سرفراز گشت. برای جای سیوم دسته جوانی ناحیه جبار رسولوف بر تیم زیبونیسای دوشنبه با حساب 2-0 غالب آمده با مدال های برنجی مکافاتانیده شد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
چقدر سبز و ارغوانی، دو روزی با تو بودم. رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای ملاقات به همتای بلاروسش الکساندر لوکاشنکو به مینسک سفر کرده است. سفر هم در وقت صورت گرفته است که پیشروی نیروهای روسیه در جنگ اوکراین سست شده است. او 19 دکبر به بلاروس رفت و این نخستین سفر پوتین در 3 سال اخیر به این کشور است. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری بلاروس خبر داد که دو طرف صحبت یک به یک خواهند داشت و هم مذاکرات وسیع‌تر با حضور وزیران همگرایی روسیه و بلاروس. با گفته بعضی تحلیلگران و نظامیان، شاید ولادیمیر پوتین لوکاشنکو را ترغیب نماید که سربازان کشورش را همراه با سربازان روس به جنگ اوکراین بفرستد. رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی گفت اوکراین آماده تمام تحولات امکان‌پذیر از جمله حمله از قلمرو جمهوری بلاروس است. در مسابقه بین المللی جودو که روزهای 20-22 دکبر در اسرائیل برگزار می شود، تاجیکستان را 3 ورزشکار نمایندگی خواهد کرد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، به این مسابقه ورزشکارانی که در رده‌بندی جهانی جودو در وزن خود تا جای 36 را اشغال کردند دعوت شدند. تا حالا برای اشتراک در این مسابقه 367 ورزشکار، 194 مرد و 173 زن از 58 کشوری 5 قاره جهان نامنویس شدند. تاجیکستان را در این مسابقه آخرین بین المللی موسم امسال 3 پهلوان معروف تاجیکی برای گرفتن امتیازها جهت دریافت راه‌خط‌ها به المپیاد پاریس 2024 تلاش می‌ورزند نمایندگی خواهند کرد. آنها امامعلی نورعلی، کامرانشاه استاپیریان و تیمور رحیموف هستند. دستگاه پرزیدنت قرغیزستان روندی به طور لیزینگی خریداری کردن هواپیمای خصوصی را به انجام می‌رساند. در این باره ایربال سلطانبایف کاتب مطبوعاتی پرزیدنت قرغیزستان خبر داد. به گفته سلطانبایف، جانب قرغیزستان تصمیم گرفته است که یا از شرکت بمباردیر چالنجر و یا از شرکت امباریر لجاسی هواپیما خریداری کند. این هواپیما برای سفری حیات تای خورد به خارج استفاده خواهد شد. ماه سپتامبر سال 2022 صادر جبارو پرزیدنت قرغیزستان با هواپیمای خصوصی بمباردیر گلوبال اکسپرس XRS با شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا پرواز کرده بود. آن زمان سخنگوی پرزیدنت قرغیزستان خبر داده بود که دستگاه پرزیدنت تصمیم دارد هواپیمای خصوصی را به طور لیزینگ خریداری کند. سلطانبایف سخنگوی پرزیدنت قرغیزستان گفت هواپیمای تو 154 که پرزیدنت بیشتر با آن به خارج پرواز میکرد سوزشواری زیاد خرج میکرد و همزمان نه همیشه میتوانست که تو اروپا یا ایالات متحده آمریکا پرواز کند. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند یک مردی را با اتهام قتل بی‌رحمانه زن و فرزندش دستگیر کردند. ریاست کارهای داخلی ولایت سغد روز 18 دکبر در برنامه تلویزیونی فاجعه در یک خانواده شهر مهنت‌آباد ناحیه ظفرآباد را شرح داد. به اطلاع ریاست، زاکر اعظم ساکن این ناحیه روز 28 نوامبر همسر 36 ساله و پسر 9 ساله اش را کشته، برای پنهان داشتن جنایت جسدها و خانه را آتش است. او را بعد از 4 روز فرار دستگیر کردند. نظری نفر گمانبر دسترس نیست. در گزارش وزارت کارهای داخلی سبب فاجعه رشک و شبهه شوهر و همسرش گفته شده است. نسبت به شخص متهم پرونده جنایتی باز شده است. در یک سال اخیر در تاجیکستان چندین حادثه کشتار زنان با دست شوهران رسانه‌ای شده است. ترانه علی دوستی، هنرپیشه معروف ایرانی، قهرمان فیلم شهرزاد، بعد اعتراضش به حکم قتل جوان بازداشت شد. هنرپیشه 38 ساله پیوسته در اینستاگرام از اعتراضگران پشتیبانی میکرد. او با نشر یک عکسی بدون رویسری در صفحه‌اش به جنبش زن، زندگی و آزادی پیوسته است. علی دوستی هفته پیش در رابطه به اعدام جوانی به نام محسن شکاری اعتراض کرده بود. او به حکومت هشدار داد که منتظر عاقبت‌های عملهای خود باشند و سازمان‌های بین‌المللی را تنقید کرد که خاموشانه خونریزی ها را نظارت میکنند. بعد از این نوشتهش او را در خونهش در پیش چشم دخترش بازداشت کردند. خبرگزاری تسنیم نوشته است که ترانه علی دوستی بعد دروغ پراکنی و تلاش برای برانگیختن ناآرامی متهم میشود. در ایران 2 ماه باز پس از مرگ مهسا امینی، دختری که او را برای بدحجابی بازداشت کرده بودند، اعتراض ساکنان دوام دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید. با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادستان یا عبدال کننده دولتی برای عبدالستار پیر محمد زاده روزنامه‌نگار تاجیک 7 سال زندان طلب کرده است. طلب دادستان در حال صدا داد که پیر محمد زاده در نامه از داخل بازداشتگاه از شکنجه شدنش شکایت کرده بود. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. یکی از پیوندان عبدالستار پیر محمد زاده با شرط ذکر نشدن نامش بر رادیوی آزادی گفت مرافعه این روزنامه‌نگار آخر هفته گذشته در بازداشتگاه موقتی دوشنبه برگزار شد. دادستان طلب می‌کند که عبدالستار 7 سال زندانی شود. دیگر چیزی نمی‌دانیم. یگان کس با ما صحبت نمی‌کند. افسود این هم صحبتی ما. تلاش‌های خبرنگار رادیوی آزادی هم برای گرفتن شرح بیشتر از دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی و وکیل دفاع بی‌نتیجه بود. وکیل دفاع روزنامه‌نگار بعد شنیدن سوال از صحبت خودداری کرد. در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی که پرونده پیر محمد زاده را بررسی می‌کند گفتند دادرس در سمینار است و برای همین چیزی گفتن نمی‌توانیم. مرافعه دادگاهی عبدالستار پیر محمد زاده روز 13 اکتبر در بازداشتگاه موقتی دوشنبه آغاز شده بود ولی نزدیکان را به آن راه نداده بودند. دو هفته بعد از شروع مرافع پیر محمد زاده در نامه از داخل بازداشتگاه نوشت او را شکنجه کردند تا گناه ناکرده اش را به دوش گیرد. بعد پخش این نامه از طریق رادیوی آزادی دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی محاکمه پیر محمد زاده را باز داشت و از دادستان کل تاجیکستان خواست که شکایت او را درباره شکنجه شدنش تحقیق کند. مقامات تا حال درباره نتیجه این تحقیق چیزی نگفتند. عبدالستار پیر محمد زاده 8 ایول امسال باز داشت و به همکاری با سازمان‌های ممنوع گمان بر شد. این روزنامه‌نگار در نامه‌اش از داخل بازداشتگاه همگونه رابطه با گروه‌های ممنوع را رد کرده بود. پیر محمدزاده یک از 7 روزنامه‌نگار بلاگری تاجیک است که در نیم سال بازداشت شدند. اکثر این خبرنگاران به سال‌های طولانی زندان محکوم شدند و این کار نگرانی سازمان‌های حامی حقوق را به میان آورد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در پی اشتراک بسیار کمی مردم در انتخابات پارلمانی تونس، احزاب مخالف این کشور خواستار استعفای پرزیدنت قیس سعید شدند. تفصیلات را در این گزارش من محمد وفا رضازاده ارائه می‌کنم. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، تنها 9% افراد دارای حق رای دهی در انتخابات پارلمانی شرکت کردند. احزاب مخالف این حالت را شرمندگی سیاسی حزبی حاکم خواندند. قیس سعید برای تحکیم جایگاه سیاسی و اصلاحات اقتصادی مورد نظر خود چند ماه پیش پارلمان این کشور را پراکنده کرد و دستور داد که انتخابات پیش از مهلت برگزار شود. این فقط یکی از اقدامهای قیس سعید برای افزایش قدرت سیاسی خود در تونس، گهواره انقلابهای بهار عرب است. پرزیدنت زین العابدین بن علی در سال 2011 در پی اعتراضهایی که سراسر تونس را فرا گرفت و عربستان سعودی گریخت. او حدود 24 سال قدرت را در اختیار داشت. از آن زمان تونس تنها کشور انقلاب کرده عربی بوده است که نظامی دموکراتی داشت. اما گروه های مخالف میگویند که قیس سعید در نظر دارد دوباره نظامی دیکتاتوری را به کشور بازگرداند. او در ماه ایول امسال نیز همه پرسی قانون اساسی را برگزار کرد و تنها 30% افراد دارای حق رای دهی در همه پرسی اشتراک کردند. گزارش کمیسه انتخابات تونس میگوید از 10 میلیون شهروندی که دارای حق رای دهی میباشند تنها 800 هزار نفر در انتخابات پارلمانی شرکت کردند. این به آن معنا است که میزان اشتراک در انتخابات تنها 9% بوده است. در انتخابات قبلی که سال 2019 برگزار شد 40% از انتخاب کنندگان اشتراک کرده بودند. حزب مخالف النهضه در واکنی به مشارکت کمی رای دهندگان با نشر پیامی در صفحه فیسبوک خود اعلان کرد از مردم بزرگ تونس سپاسگزاریم، مردم انتخابات را تحریم کردند. احمد نجیب رئیس ائتلاف جبهه رهایی عبارت از 5 حزب مخالف نیز نتیجه مشارکت کمی مردم را زلزله سیاسی با پیامدهای چشمگیر خواند و خواستار استعفای پرزیدنت قیس سعید شد. اما فاروق بوعسکر رئیس کمیسه انتخاباتی تونس ادعا کرده است که سبب اشتراک کمی مردم در انتخابات قانون های نو بوده است که دست این نامزدها برای خرید آرا باریشورا بسته است. منتقدان میگویند قیس سعید انتخابات را به دخالت احزاب سیاسی یا جامعه مدنی طراحی کرده است. نیروهای مخالف انتخابات قبلی پارلمانی را هم تحریم کرده بودند و بعد از اشتراک کمی مردم، ائتلاف جبهه رهایی خواستار اعتراضهای خیابانی برای فشار به قیس سعید برای استعفا شده بود.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریا شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
سفارت تاجیکستان در روسیه خبر داد که جسد شایره رحیم قلو و مهاجری 23 ساله تاجیک و دختر 4 ساله او را به وطن انتقال میدهند. شایره همراه با امیگلسون پیرخونو و دختر 4 ساله شب 13 دسامبر در ولایت مسکو از بویگاز زهرالود شده فوتیدند. نزدیکانش گفتند که امکان ندارند جسدها را به تاجیکستان انتقال دهند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوزی روحلو ارائه میکنم. روز 19 دسامبر سفارت تاجیکستان در مسکو خبر داد که برای انتقال جسدها با مقامات روسیه همکاری دارند. ما این قضیه را از اول پیگیری داشته. مشکلات تنها در آن بود که خویشاوندان نزدیک فوتیدگان در فدراسیون روسیه قرار نداشتند. طوری معلوم است جسدها تنها به خویشاوندان نزدیک سپرده می شود. همچنین باید قید کنیم که از جانب سفارت همه کمک های ضروری برای انتقال دادن جسدها به وطن صورت گرفته استادند. گفته شده است در خبرنامه سفارت. پیشتر دوتیتونی ولایت مسکو خبر داده بود که مهاجران تاجیک در خانه یک ثروتمند چینی کار میکردند. آن شب لوله گاز در یک اتاق خانه شکاف شده بود. تمامی اطراف را پخش کرده است. از بوی گاز مهاجران بیدار نشده فوتیدند، ولی به گفته دوتیتونی لو چین شهروند چین که همراه مهاجران در آن حمله بوده است زنده میماند و به یاری تجلی زنگ میزند. صاحب خانه در روسیه نبوده است و این مرد چینی کاری مهاجران را نظارت میکرده است. همراه با شویره و دخترش جوان دیگری مهاجر با نام دلر نیز بوده است که جسد او را به وطن روان کردند. پروین عبدالله و دختر خاله شویره روز 18 دسامبر به رادیوی آزادی گفت در روسیه کسی ندارند و نمیدونند چی طور جسدها را از سردخانه گرفته به وطن فرستند.
انا موی را برده نتونسته است. مرگ دمودا نمیتا روز دشم میگمتیم. سه روز ما نیفتیم که از تاجیکستان شوهرش دیده شده گیایی اپم. شوهرش میگه که وی در مرگ مردگی ما بوبر نمیکنیم. میریم خونه و درش محکم. یک کس نم خلی نمی برویا بگه که نیستن یا هستن.
روسیه مکانی کاری حدود 1 میلیون مهاجر تاجیک است. سالهای اخیر به مهاجرت رو آوردن زنان نیز افزایش یافته است. بر اساس آمارهای رسمی حدود 80 هزار زن تاجیک برای کار به روسیه رفتند. فوت مهاجران در سوختار، صدمه‌های نقلیاتی و دیگر حادثه‌های تصادفی زیاد ثبت شده است. سال بیش از 1000 تابوت مهاجران را به وطن می‌آورند.
تنهایم با جانم قسم دل و قسم با تو میمانم مکن خستم دل شکستم آبی بستم شدم مرا بس دیگر جفا نخواهم بگم بگیرم بابت یار وفا دیگری چرا دیر چرا وقتی من تنهایم دیره دیر تو را تحری تو را نه نمیخوام
پدری توجیک در امریکا هواپیمای خوردی آموزشی خریده و فرزندش درسی هوانوردی می دهد. تمرین هوانوردی در امریکا خرجی زیاد دارد ولی عبدالرزاق عبداللهیف راه کم خرج را پیدا کرده است. تفصیلات بیشتر را من شعلای عبدالله گزارش می دهم. عبدالرزاق عبداللهیف زاده تاجیکستان و مقیم امریکا است. اداره هواپیما برای او یک سرگرمی است ولی پسری او احمد جان جدی به آموزشی هوانوردی مشغول شده است. او تازه 17 ساله می شود اما از حالا می تواند هواپیمایی را که پدر برایش خریده است اداره کند.
از بنزین گرفته است فیول سم برای دیدن که در درون بنزین یعنی کراسین آب یا کیگان دیگر چیز نباشد.
آب باشد باز موتور شما می تواند درگیره.
کاری پدر و پسر پیش از پرواز چون خلبان‌های دیگر از سنجش قسمهای هواپیما شروع می شود. احمد جان هم برابری پدر در این کار سهم می گذارد. در امریکا برای هوانوردی کسبی شدن کس باید حداقل 1500 ساعت هواپیما را اداره و پرواز کند. نه کمتر از 100 ساعتش باید پرواز در هواپیمای دوروی دو محرک باشد. در آموزشگاه های هوانوردی امریکا ارزشی یک ساعت پرواز حدودی $150 نرخ دارد. قیمتی که نه همه توانی پرداختش را دارد. عبدالرزاق عبداللهیف برای آموزش هوانوردی با پسرش راهی آسان تری را پیدا کرد. او هواپیمای سسنا 172 سکای هوک خرید و احمد جان حالا مالک آن است. عبدالرزاق عبداللهیف میگوید این هواپیما بیشتر برای آموختن یعنی خاص برای تجربه آموزی ساخته شده است.
در اصل این عملیاتی گیم هواپیما برای آموختن تجربه آموزی.
در امریکا تنها بعد 17 سالگی به کس اجازه اداره هواپیمایی خصوصی داده می شود. این سند قدم نخست برای به دست آوردن اجازتنامه هوانوردی کسبی است. احمد جان نیت دارد در یک ماه آینده زینه نخست را در این راه فتح کند.
من یکمین بار 14 ساله بودم که سمالت را آمده پریدم. 14 ساله بودم بعد وقتی که 16 ساله شدم سولو فلایت یعنی خودم تاقه سمالیت پرواز کردم. بعد یک دو سال در دو ماه پیش 17 ساله شدم یعنی حاضر من در مابین یک ماه پلان دارم که رفته یعنی پرایویت پدل لایسنس خود را گیرم برای که باید شما 17 ساله شاید برای لایسنس را گرفتن یعنی خود امو حجتی هواپیمای را.
در تاجیکستان آموزشگاه یا دانشگاه های هوانوردی وجود ندارد و متخصصان این سوها در خارج آماده می شوند. در گذشته کوشش های تاسیس مکتب خصوصی هوانوردی از سوی یک گروه تشبسکاران ناکام شده بود. از این رو هوس هوانورد شدن بسیاری از نورسان در کشور تنها آرزو باقی میماند. احمد جان میگوید در امریکا بورسیه های تحصیل برای آموزش هوانوردی وجود دارند که قسمان خرج پرواز و تجربه آموزی را جبران میکنند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی میابید.
Oh,
شدنی جبهه مقاومت ملی را در بدخشان افغانستان برخ بازگشت دوباره نارامی و ایده دیگر پیدا شدنی دیوار محافظتی در مرزهای تاجیکستان و امکان یاری به این جبهه می دانند. سومی ها به دراز مدت بودن این تلاش ها باور ندارند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. در دو ماه اخیر جبهه مقاومت ملی زیر رهبری احمد مسعود از حضور خود در ولایت بدخشان افغانستان خبر داد. در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های محلی از حمله این جبهه به طالبان پیوسته خبر نشر می‌شود. این خبرها زمان جدی گرفته شدند که روزی 3 اکتبر جبهه مقاومت با نشر ویدیو به اسارت خود گرفتن رئیس ناحیه شکای را که از جانب طالبان تعیین شده است اثبات کرد. هرچند این جبهه بعداً اعلان کرد که رئیس شکای ناحیه هممرز با تاجیکستان را با بیش از 10 همراهش رها کرده است، ولی این خبر توانایی از این جبهه را به نمایش گذاشت. جانبداران جبهه مقاومت ملی در شبکه‌های اجتماعی گفتند هدف آنها تصرف اسلحه طالبان در این ناحیه بود و حالا با آن درجه قدرت ندارند که اداره یک ناحیه را به دست بگیرند و نگاه دارند. به گفته فعالان جبهه مقاومت فعلا تا پورا تکمیل شدن جبهه آنها به جنگ چریکی با طالبان برتری می‌دهند. تحلیلگران دیگر نیز بر اینند که جبهه مقاومت هنوز به تصرف منطقه و استادگری دوامدار در برابر طالبان قادر نیستند که تمام سلاح و مهمات پیشرفته ارتش افغانستان را در اختیار دارند. جبهه تا کنون بیشتر در ولایت پنشر و اندراب ولایت بغلان فعال بود. مجیب رحیمی سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی در حکومت پیشین افغانستان میگوید چون طالبان راه جنگ را پیش گرفتند و بالای قوم‌های دیگر کشور ظلم کردند، فعال شدن جبهه در هر منطقه افغانستان طبیعی است. به قول او پوره شکل گرفتن مقاومت علیه طالبان زمان می‌خواهد، چون آمدن این گروه به قدرت در افغانستان ناگهانی بود. او افزود دو عامل بر رسمیت نشناختن حکومت طالبان از سوی جامعه بین المللی و فشار طالبان بالای مردم انگیزه مقاومت را بیشتر می‌کند. دلیلی در شمال فعال شدن مقاومت هم به اندیشه او کوچی اجباری تاجیکان و ازبکان و به جای آنها آوردن پشتوها از جنوب افغانستان است.
زمینه مخالفت با طالب وجود دارد. در یک سال گذشته از خشونت، از ظلم، از تمام وسایل و ابزاری را که شما فکر میکنین به خاطر ضربه زدن به مردم شمال و خصوصا تاجیکا استفاده کردن. حوادث بسیار تلخ در پنچر اتفاق افتاد. مردم از ظلم کردن، بالایش اسیرا را کشتن، مردم عادی را. بالاخره مردم مون مجبور شده که در کوها برای حمله طالب جنگ بدن. حالا این دایره مقاومت برداشت نمیست که وسیع‌تر میشه، گسترش پیدا میکنه، چون اما زمینه مقبولیت و مشروعیت داخلی و منطقی طالبان فراهم نیست و مخالفت علیه طالبان بسیار جدی.
طالبان که اکثرا از قوم های پشتون هستند، به گفته آگاهانی وز، با بهانه مبارزه در راه اسلام بیشتر سیاست های قومی را دنبال میکنند. راهی که آنها پیش گرفتند، نارامی نسبی که از سال گذشته در مرزهای تاجیکستان وجود داشت دوباره خلل‌دار شده است. تاجیکستان همیشه از ناامن شدن مرز افغانستان با تاجیکستان نگرانی داشت. حالا کارشناسان میگویند فعال شدن جبهه بیشتر به فایده تاجیکستان خواهد بود. مجیب رحیمی میگوید کشته شدن ایمن از زوایری در کابل نشان داد که طالبان از گروه‌های دیگری تروریستی پشتیبانی میکنند. و افزود حالا در مرزهای افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی صدها جنگجوی تاجیک و ازبک نگهداری میشوند. از این رو فعال شدن جبهه مقاومت به سود کشورهای آسیای مرکزی خواهد بود.
جنگایی که در این مناطق صورت میگیره تقویت شوه و نیروهای شمال بتونن مناطق شمال بگیرن، مثلا بدخشان بگیرن، تخار بگیرن، قندوز بگیرن و نیروهای ازبک مربوط جنرال مارشال سپ دوستم بتونن جوزجان و سرپل و بلخ و این منطقه را بگیرن استادات ها و اینا، همین نیروهایی که مخالف طالباست، این خود به خود یک کمربند امنیتی برای حفاظت از امنیت آسیای میانه و تاجیکستان ایجاد میکنه. درست است که تاجیکستان کار بزرگی کرده برای حمایت از هم تبارا و از ملت تاجیک، ولی